تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما می شود. من شالو گلخوجا هستم در خدمتتون. در برنامه امروز 2 سپتامبر این موضوع را داریم. انتظار پروازهای دائمی بودند، اما روی خط پروازهای چارتری نشر شد. مقامات توجیک میگویند تا 15 سپتامبر باز 52 پرواز غیر نقشوی از روسیه به دوشنبه صورت میگیرد. مفتشان نویه عینی باور ندارند که یک سکین این منطقه خودکشی کرده است. شوهر و زن اول تفتیش میشوند. برای حزب سوسیال دموکرات توجیکستان سبب تحریم انتخابات پریزیدنتی در کشور را توضیح میدهد.
خواهم 5% میتیان، نخواهم 0.5% میتیان. یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است.
استودی مقابله با بیماری کووید 19 در توجیکستان برگزاری همه گونه معرکه بخشیده به روز استقلال در کشور را منع کرد. قرار در این باره امروز نشر شد. در وزارت استود گفته شده است این کار با هدف پیشگیری از انتقال پنشوی پاندمی و جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرایتی میباشد. سیر و گشت دانه ساکنان در باغ‌های استراحتی تنها با پوشیدن نقاب طبی و رعایت 2 متر فاصله جسمانی اجازت است. امسال تاجیکستان 29 سالگرد استقلال را تجلیل میکند. هر سال مقامات و ساکنان جشن استقلال را با تشکیل چورابین های فرهنگی و سیاسی و سیر و گشت در باغ‌ها عید میکردند. بینندگان عزیز، حالا درباره یک حادثه فاجعه‌بار در یک خانواده نویه عینی حرف میزنیم. ابتدای ماه گذشته در رسانه‌ها خبری نشر شد که گویا یک زن بر اساس رشک و مناقشه اویلوی خود را آویخته است. ولی تحقیق موشکافانه مفتشان امور داخلی نویه عینی به این خلاصه آمده است که این زن خودکشی نکرده بود. او را به قتل رسانده برای پنهان نمودن ایز جنایت به دار آویختند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. تفتیشات پیشکی حالا به کجا رسیده است و سبب اصلی این حادثه معلوم شده است یا نه؟
ببینید، این خانم که وزارت امور داخلی از وی شکرانه حیدرова نام میبرد، زن دومی صفی الله رحمانوف بوده است. حادثه در همون خانه رخ داده است که مرد با دو همسرش زندگی میکرد. نزدیکان شکرانه میگویند با وجود آن که در وقت خواستگاری رازیگی خطی زن اول در مورد ازدواج شوهرش با شکرانه پیشنهاد شده بود، ولی همچنان میان آنها روز خوش نبود و همیشه جنگ و کشاکش جریان میگرفت.
طور ما میدونیم در توجیکستان قانونگذاری دوزنگی را اجازت نمیدید. پس چی گونه این مرد توانسته است عملی خلاف قانون را صادر کند؟ یعنی میشود گفت جنایت علکی از این پیشتر صادر شده است، نه؟
ببینید، یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفت که تفتیشات پیشکی ادامه دارد و حالا دادستانی ناحیه در این زمینه تحقیقات برده ایستاده است و گفت در نسبت دو متهم با دو بند قانون کشتار انسان و پنهان نمودن جنایت پرونده جنایی آغاز کرده است. اما این کارمند درباره آنکه این مرد دوزنه بود چیزی نگفت. در صحبت با ما پدر مرد متهم گفت که نظر خود را وابسته به این حادثه تنها در دادگاه بیان میکند. همین قدر حالا واضح است که شوهر در بازداشت و زن یکمی او در آزادی قرار دارد. مفتشان به ما وعده دادند که در این باره معلومات بیشتر میدهند.
طوری به نظر می رسد سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یک دیگر در منطقه توجیکستان زیاد شده است. چرا این مسئله طرفت داغ می شود در حالی که توجیکستان بر ضد خشونت جزا تعیین کرده است؟
بله دقیقا. ببینید شالا، متاسفانه بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چش مردم صورت می گیرد و بهانه چنین برخورد هم اساسا بیوفایی و رشک و مشکلات اجتماعی زندگی و جنجال خانوادگی گفته می شود. مبارزه با خشونت در اویله به قبل کارشناسان از اون جهت مشکل است که خادمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای اویلوی را جدی نمیگیرند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی 2 اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کدکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند.
تشکر برای صحبت. در همین حال تحقیقی که با مساعدت کمیته کار با زنان توجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی 3 سال پیش انجام شده است نشان می‌دهد که 97% مردان و 72% زنان به این نظرند که برای حفظ اویله زنها باید هر گونه جبر به جانشان را تحمل کنند. در ادامه اخبار آزادی، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان درباره سبب خودداری این گروه سیاسی از پیشبری نامزد به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان توضیحات می‌دهد. قبل از آن یک آگاهی تقدیم می‌شود. رحمت‌الله زویرف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که هفته پیش از شرکت نکردنش در انتخابات پرزیدنتی خبر داد، این کارزوری سیاسی را با چند دلیل تحریم کرد. او گفت سبب ناتوانی او و حزبش نیست. زویرف در یک صحبت اختصاصی به سوال‌های سروناز روح‌الله و امیردین علیمف پاسخ داد.
با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمی توانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید، از این خاطر با این بهونه تحریم کردید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین، نخواهند 0.5% میتین. یعنی کمیسه های انتخاباتی همش در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نفت کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند، آن ورقه های امضا جمع کنی در بالاست هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشند و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسه انتخاب یک جایه با کمیسه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنها تقسیم میکنن، من این فویزش برای پریزیدنت، من این فویزش برای دیگر حزب‌های سیاسی، وابسته از عملهای سوبیکتیوی و اختیارداری سوبیکتیوی با آنها تقسیم میکنند. با این فیز من این فویز با این اکن کی را پریزیدنت دوست دارد من اینه گفته نمیتوانم.
بعد از این اظهاراتتون شما از این کارزار سیاسی بیرون میشوید یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در آن میباشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در جمهوری حزب سوسیال دموکرات مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم میبینیم. این چگونه رئیس حزب
سوسیال دموکرات
دا رئیس حزب سوسیال دموکرات این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی یا که مثال فعالیت گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکو نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کار و فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
صرف نظر از اون که یگانه حزب مخالفی حکومت توجیکستان از شرکت در کارزار انتخابات پرزیدنتی خودداری ورزید، 5 نفر از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان برای شرکت در آن نامزد پیشبری شدند. با وجود آن که 4 نامزد پیشنهاد شده خود را به عنوان اپوزیسیای سازنده نام میبرند، تحلیلگران میگویند این احزاب از طرفداران سیاست حکومت میباشند. وزارت کار خارجه تاجیکستان دیروز اعلان کرد برای آوردن شهروندان کشور از روسیه تا نیمه همین ماه باز ده ها پروازهای چارتری صورت میگیرند. شرکت سامان ایر از 8 شهرهای روسیه مسافران را به دوشنبه انتقال میدهد. بعد اون که در ماه مارس امسال با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 پروازهای معمولی بین دو کشور قطع شد، صدها تاجیکان در روسیه موندند. اگر در صحن فرودگاه های روسیه مسافران زیاد تاجیک در جستجوی بلیت به سمت وطن هستند، ده ها تن دیگر در تاجیکستان خواهش بازگشت به روسیه را دارند. اما به صورت عموم شکایت اصلی آنها گرانی نرخ بلیت هواپیماست. بیشتری ها امیدوار بودند از 1 سپتامبر پروازهای دائمی شروع می شوند، اما مقامات تاجیک میگویند برای برقرار نمودن پروازهای منتظم منتظر دریافت اجازت روسیه هستند. در موضوع پروازها رو میاریم به افریقا. در پایتخت نیجریه شهر ابوجا طربخانه و یا دقیق ترش رستوران باز شد که مشتریانش را به یاد پرواز در هواپیما میبرد.
سفر و غذای هواپیما را یاد کردید؟ پس خوش آمدید به رستوران اوربان ایر که 2 هفته پیش در پایتخت نیجریه شهر ابوجا باز شد. در اینجا مشتریان می توانند به اصطلاح در سالن بیزنس کلاس جای گرفته از تماشای ابرهای مجازی که در دیوار نقاشی شده اند حلاوت برند. پیش خدمت هم راست از اتاق خلبان برای آنها غذا می آورد. صاحب این رستوران اوگو یانگ چند ماه و تخمیناً 10 میلیون نایر نیجریه یا خود نزدیک 30,000 دلار آمریکا را مصرف نموده، رستوران معمولی را به نسخه تالار هواپیما تبدیل داد.
همه این مشتریان خوشحالند. آنها احساس نو پیدا میکنند. ما هر سر چند وقت مثل هواپیما با بلندگویک اعلان نشر میکنیم. من اینجا کاپیتان هواپیما هستم.
رستوران 15 آگوست باز شده به زودی محبوب مشتریان گشت. هر روز صدها نفر با نرخ نه چندان بلند هم غذا تناول میکنند و هم یادی سفرهای هوایی.
اینجا خیلی خوب است، مثل اون که در هواپیمای بیزنس جت قرار دارم. خلاص هر کسی ارزوی پرواز میکند میتواند اینجا سلفی بگیرد و در شبکه اجتماعی جوی بدید. همه باور میکنند.
سر از ماه مارس نیجریه رفت و آمد بین المللی هوایی را منع کرده است. پیش بینی می شود که 5 سپتامبر راه های هوایی باز می شوند، ولی احتمال در وهله اول بسیاری ها از پرواز خودداری کنند، زیرا اثنای بازگشت هر مسافر مجبور خواهد بود از آزمایش کرونا ویروس گذرد. این آزمایشگران هم به نرخ بلیط هواپیما همراه کرده می شود.
و بازینگاری دسته استقلال دوشنبه سون پنجشنبه با باشگاه فوتبال نوبهاری نمنگان ازبکستان شرطنامه به امضا رساند. در این باره دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. سون پنجشنبه که سال تولدش 1999 میباشد 4 مرتبه قهرمان تاجیکستان گردیده، 3 بار جام ملی و 2 بار سوپر جام کشور را به دست آورده است. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان او 19 بازی کرده، سال 2018 وی همچون بهترین بازیگر قهرمان تاجیکستان اعتراف شده است. برندگان عزیز، برنامه رو در همین سونه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوروی جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته میشود. یادتون نرود از اون که صبح فردا من همه شما رو در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود رو احتیاط کنید.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتیز با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکنم. در پاریس محاکمه دادگاهی 14 متهم در تشکیل حمله مرگبار بالای هفته‌نامه فرانسوی چارلی هبدو در سال 2015 شروع شد. در روز اول مرافعه که تحت چاره‌های شدید امنیتی شروع شد، 11 متهم در تالار دادگاه حاضر شدند و 3 نفر دیگر در غیبشان محاکمه می‌شوند. این 3 نفر که یکیشان زن می‌باشد، بعد چند روز حمله به نشریه با قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی فرار کرده بودند. این نفران را برای شریکی در انجام عمل تروریستی محاکمه می کنند. این نفران برای حمله و کشتار 12 کارمند هفته‌نامه هجوی چارلی هبدو در ماه ژانویه سال 2015 گمانبر می شوند. پیش از آغاز مرافعه دادگاهی، هیئت تحریری این نشریه کاریکاتورهای محمد پیغمبر را که آن زمان مورد محکومیت مسلمانان در جهان شد، دوباره آن کاریکاتورها را نشر کرد. روز 1 سپتامبر در بیروت، پایتخت لبنان، در پاسخ به این سوال که چرا نشر دوباره این کارو کرد، ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه گفت: من فکر میکنم که پرزیدنت جمهوری فرانسه حق ندارد که در زمینه انتخاب هیئت تحریریه و یا یک ژورنالیست اظهار نظر کند. هیچگاه، چون که مسئله آزادی مطبوعات است که شما آن را حمایت
میکنید.
بعد حمله به نشریه چارلی هبدو در فرانسه چندین حادثه دیگری تروریستی رخ داد که در مجموع جان 250 نفر را گرفت. ماموریت ترامپ امر صادر کرد که بیرون کردن مردم از خانه های اجاره را تا آخر سال جاری منع می کند. با سبب پندیمی کرونا ویروس و بیکار ماندن میلیون ها ساکن ایالات متحده آمریکا، خطر بی خانه و سرپناه بی نصیب ماندن ساکنان زیاد شده است. قرار است جانب مرکز ایالات متحده آید به نظارت و پیشگیری از بیماری ها صادر شده به اجاره گیرنده های رب دارد که سال نبیشتر از 99,000 دلار درآمد دارند. قرار مذکور یکی از اقدام های جدی کاخ سفید بعد ماه ایول می باشد. آن زمان ماموریت کاخ سفید باید قرار به شهروندان بیکار یاری های پولی تقدیم کرده از خانه بیرون کردن اجاره گیرنده های بی پول و بیکار مانده را منع کرد. مقامات افغانستان گفتند که حکومت هیئتی را به قطر برای شرکت در مذاکرات دیر انتظار صلح با طالبان می‌فرستد. قبل از این حکومت طالبان زندانی را آزاد کرد. تبادل زندانی ها مخصوص در آستانه شروع مذاکرات در دوحه صورت گرفت. یک منبع حکومتی در صحبت پوشیده با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که روز 2 سپتامبر تمام طالبان باقی مانده آزاد می شوند. سفر هیئت به دوحه روز 3 سپتامبر برگزار می شود. به اطلاع ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولتی در امور صلح، برای آمادگی تامینات مکالمه از کابل یک تیم خرد فنی فرستاده شد. پرزیدنت پیشین قرغزستان الماسبیگ آتمبایف در رابطه به حکم زندانش که در دایره پرونده غیرقانونی آزاد شدن صاحب نفوذ عالم جنایی عزیز باتوکایف اعلام شده است، اظهاراتی را نشر کرد. در این اظهارات از جمله آمده است که هدف آزاد کردن باتوکایف قصد استرداد جنیش باقیف، برادر پرزیدنت پیشین و فراری قرغزستان قرمانبیگ باقیف، به وطن بود و نه در مواد پرونده و نه در بیانات شاهدان درباره فسادکاری یا جنایت های دیگر چیزی گفته نشده است. عزیز باتوکایف یک مرد چچن تبار شهروند قرغزستان، سال 2006 برای کشتار، گردش غیرقانونی مواد مخدر، تهیه سلاح و تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی به 16 سال زندان حبس شد. سال 2013 او پیش از مهلت از زندان در نارین آزاد گردید. سبب رهایی پیش از مهلتش بیماری تبابت نشونده نوشته شد. جدا از این پرونده، الماسبیگ آتمبایف که به 11 سال زندان محکوم شد، اینچنین در بسوی قصد کشتار، گرفگانگیری، بی‌ترتیبی‌های عموی، افباشی و دیگر اتهامات گناهگار می‌شود.
عیشت قادیروی 21 ساله دختر رمضان قادیروف رهبری چچنستان معاون وزیر فرهنگ این جمهوری منصوب شد. در این باره خود قادیروف روز 1 سپتامبر طریق شبکه‌های اجتماعی خبر داد. صرف نظر از جوانیش و تجربه غنی رهبری را در طرح‌های گسترده و پیچیده از جمله در بخش فرهنگ دارد، نوشت رهبری چچنستان. ماه مارس امسال قادیروف دخترش را با مدال خدمت برای جمهوری چچنستان قدردانی کرد. قادیروف 4 پسر و 6 دختر دارد. رسانه ها بارها نوشتند که خویشاوندان بیشمار قادیروف کرسی های مهم دولتی را صاحب هستند، اما فرزندان قادیروف تاکنون به مقام های دولتی تعیین نشده بودند. در سال 2018 رسانه ها نوشتند که از 150 کرسی مهم دولتی در چچنستان بیشتر از 30% آن را خویشاوندان قادیروف بند کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون تاجیکستان را در قطار کشورهایی نامبر کرده است که احتمال چین می‌خواهد در آنجا برای استقرار نیروهایش پایگاه نظامی خود را تأسیس دهد. این مطلب در گزارش نوی پنتاگون ذکر شده است که روز 1 سپتامبر نشر شد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می‌دهم. در متن گزارش سالانه پنتاگون به عنوان کنگرس آمریکا از جمله آمده است: جمهوری مردمی چین به احتمال زیاد برای ارتش آزادخواه مردمی در خاک میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزیا، پاکستان، امارات متحده عرب و انگولا و تاجیکستان مکان جایگیرکنی مؤسسه های لاجستیکی بنیاد کردن می‌خواهد. عین زمان تاجیکستان مکان استقرار 7000 نیروی نظامی روسیه است. روسیه در رابطه با ذکر شدن نام تاجیکستان در گزارش پنتاگون رسما ابراز نظر نکرده است. همچنان موقع مقامات تاجیکستان به این گزارش معلوم نیست. ماه فوریه سال 2019 روزنامه واشنگتن پست به نقل از ساکنان محلی و عکس‌های ماهواره‌ای نوشته بود که در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در چند کیلومتری مرز چین 3 سال است که پایگاه نظامی مخفی چین وجود دارد. در عصر 19 در این ناحیه پاسگاه پیشتاز کزکی امپراتوری روس موجود بود، ولی ساکنان محلی در صحبت با روزنامه‌نگار آمریکایی تصدیق کردند که حالا در ناحیه نظامیان چینی جایگیر شدند. آن زمان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در صحبت با رادیو آزادی این اطلاع را رد کرده و گفته بود این یک پاسگاه مرزی است که در قلمرو چین قرار دارد. چین در گذشته در بخش نظامی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. از جمله سال 2016 با 19 میلیون دلار چین در دوشنبه کاخ افسران را ساخت. همچنین برای تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان که تقریبا 1400 کیلومتر درازی دارد، بورسیه اختصاص داده شد. بر اساس آن در این مرزها بنیاد 3 دفتر فرماندهی، 4 دیدبانگاه مرزی، 4 پاسگاه و 1 مرکز تعلیمی در نظر گرفته شد. بجز از این، ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه با پشتیبانی مالی چین مرکز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و جدایی طلبی بازگردید. تحلیلگران میگن چین در خاک خود با افرادگرایی اسلامی مبارزه میبرد و سیاست همسان تاجیکستان در این سمت دو کشور را شریک و همکار میکند. در گزارش پنتاگون همچنین آمده است پکین در اندیشه این است که در دوام 10 سال بعدی کلاهک های هسته‌ای خود را 2 برابر زیاد کند. فعلا پکین 200 کلاهک هسته‌ای دارد و امکانات های چین در زمینه مشک های زمین به هوایش از آمریکا بیشتر است. اینچنین بر اساس این گزارش هدف چین تبدیل شدن به یک قدرت عظیم جهانی بوده، خود را رقیب آمریکا می‌بیند و در تلاش این است که نیروهایش را در سطح بین المللی توسعه دهد. در همین حال در اظهارات روز 2 سپتامبر سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین گزارش پنتاگون را رد کرد و گفت که گزارش درباره نیت 2 برابر بیشتر کردن کلاهک‌های هسته‌ای از حقیقت دور است و گزارش مغرضانه میباشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه تاجیک تلکام شرکتی زیر اطاعت بکسبور رئیس خدمات علاقه را موظف کرده است که 608 هزار سومانی قرض برق استفاده کرده اش را سپارد. مسئولین شرکت گفتند از پرداخت قرض سرکشی نکردند، تنها بحران وابسته به کووید 19 دستشان را در پرداخت مبلغ برق کوتاه نموده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هفته گذشته صادر شد. مسئولان اداره برق دوشنبه گفتند قرض تاجیک تلکام خیلی زیاد شد و آنها مجبور شدند به دادگاه مراجعت کنند. در اداره شبکه‌های برق شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند شرکت تاجیک تلکام در 1.5 سال اخیر تنها در حدود پایتخت به مبلغ بیش از 1 میلیون سومان برق استفاده کرده است. حسین خدای قلوف سردار خدمات فروش برق شبکه‌های برق دوشنبه گفت از مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی شرکت تاجیک تلکام تنها نزدیک 400 هزار سومانش را پرداخت کرده، باقی مانده بیش از 600 هزار سومانی قرض جمع شده است. در حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هم گفته می شود که شرکت تاجیک تلکام موظف است به اداره برق 608 هزار سومانی یا معادل 59 هزار دلار سپارد. قرار دادگاه در حال صادر شده است که مسئولین شرکت تاجیک تلکام گفتند وضع مالی خوب نیست. یک مسئول بخش مالیوی شرکت تاجیک تلکام روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت فعلا امکان پرره سپردن قرض برق را ندارند. به قول این نماینده تاجیک تلکام که نخواست نامش ذکر شود، با سبب بحران پیش آمده کووید 19 درآمد آنها کم شده است. همصحبت ما همچنین به طرف ساختمان بنای علاقه در مرکز دوشنبه اشاره کرده گفت این بنا را باید تا جشن 30 سالگی استقلال انجام دهند و برای آن مبلغ در کار است. تاجیک تلکام یک شرکت مربوط به خدمات علاقه است که رهبری اش را بکسبور به عهده دارد. از سال 2018 یگانه شرکتی است که حق آوردن اینترنت به تاجیکستان را دارد و آن را به شرکت های دیگر می فروشد. در ماه های اخیر تنها شرکت تاجیک تلکام نیست که نام بکسبور را در رابطه با پرداخت نکردن پول برق و انداز رسانه می کند. پیش از این مقامات شهر کولاب در ماه فوریه گفته بودند شرکت ساختمانی کامل 2010 که به پسر بکسبور تعلق دارد بیش از 4 میلیون سومان انداز را نپرداخته است. بهرام عنایت‌زاده شهردار پیشین کولاب که ماه ایون دستگیر شده بود با صراحت از بکسبور انتقاد کرده و او را خواجه احرار ولی نام برده بود.
بکسبور 4 میلیون سومان زیادتر از انداز قرضدار است، یگان ذره پول نمیتیم. حاضر ما سپارش دادیم که تمام چهارراهای تاخیر ناپذیر نسبتش اندیشیم، چون که دیگر یقین نمیشه شهر دوشنبه را بینید نسبتش چیکار کردن، تمام ساختمان را شمار کردن. ما هم خیلیش میکنیم بس بدگیست یک خوجهرار ولی دیگر با او کس پیدا شده است.
تلاش های ما برای صحبت با بکسبور در دو روز اخیر به نتیجه بود. خبرنگار رادیوی آزادی روز 1 و 2 سپتامبر بکسبور را ساعتها در نزد حجره کاریش منتظر بود اما او را پیدا نکرد. رئیس خدمات علاقه در صحبت های پیشینش گفته بود هیچ وقت از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. از جمله بکسبور ماه مارس سال گذشته در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت ما هر ماه انداز را می سپاریم و مشکل جای ندارد. اما اعتراض شهردار سابق کلوب به عملکرد شرکت بکسبور و اینک شکایت اداره برق دوشنبه از پرداخت نشدن حق کارش از سوی شرکت زیرتابع رئیس خدمات علاقه بحث های را به میان آورده است. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگاری تاجیک که درباره کار شرکت های نزدیک به بکسبور تحقیقات انجام داده است میگوید خودداری از پرداخت انداز و پول برق از سوی مقامدار بلندپایه نتیجه آن است که از آغاز برای او گذشت های را قائل شدند.
این خودگامگی هایی که پلی برق نمی پردازد، اندازه نمی پردازد. در مثال مثلا شهر کولا بودیم که اونجا هم ساختمان برای پلی اندازه نپرداخت، شهری دوشنبه مثلا پلی برق نپرداخت است. آرسان مثلا دیگه نویسنده می کند پلی برق نمی پردازد، مثلا قایده های ساختمانی را ویران می کند و دیده می گیرد.
اما بکسبور این گونه انتقادها را درباره خود بارها رد کرده است. خود او در صحبت پیشینش گفته بود مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به خانه ها در کشور است.
نگو 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 شخیر.